الرحمن الرحيم. در مورد حساب صفحه 42 فصل نهم در اشاره به حساب و طبقات اهل حساب بحث شد که یک عده هستن که اینها به غیر حساب داخل بهشت میشن، یکی سابقان از اهل وحدت هستن که اینا از حساب و کتاب منزهن، دسته بعدی اصحاب یمین هستن که به سیئات اقدام نکرده باشن، و یه دسته هم هستن که یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئاتشون به حسنات تبدیل شده. اینا هم بدون حساب وارد محشر، وارد بهشت میشن. که حالا در روایت هم داره که شیعیان علی کسانی هستن، شیعیان امیر المؤمنین کسانی هستن که به غیر حساب داخل بهشت میشن، که البته میدونید شیعه مراتبی داره، محب مراتبی داره. یه حدیث طویلی هست که جناب شیخ صدوق در فضائل الشیعه روایت کرده، دیگران هم روایت کردن که علاوه من احب علیان فلان، علاوه من احب علیان فلان، هر کس علی را دوست داشته باشد این گونه است، هر کی علی را دوست داشته باشد این گونه است، هر کس علی را دوست داشته باشد مثلا گناهانش آمرزیده است، هر کی علی را دوست داشته باشد حکمت در قلبش ثابت می شود، و یکی یکی فضائل محبان امیر المومنین رو می فرما، یا علاوه من مات علاه و بال محمد صلوات الله سلام، مات شهیدا، کسی بر محبت اهل بیت بمیره شهید مرده. باز می فرما من مات علاه و بال محمد، مات مغفورن له، مات تائبا، مات مؤمنا. اینا درجات محبت و درجات شیعیانه، که یک درجه از درجه هست که کسی به اون درجه واصل بشه به غیر حساب داخل بهشت میشه. بعد گفت اهل حساب هم سه صنف هست. یک صنف کسانی هست که دیوانشون از حسنات خالیه، اینا گفتیم مؤمنین هست که اهل حساب هست، کفار حساب و کتاب و میزان و اینها ندارن. این میزان و صراط و حساب و این مباحثی که مطرح میشه از آن مؤمنین و مسلمان هاست. حالا مناقشه‌ای که در حساب میکنن با طرف، اون ذره ذره‌ای که حساب میکنن یا سهل میگیرن حساب رو، بستگی داره به زندگی دنیاش، که روایاتی رو در این زمینه عرض کردیم، مثلا روایت ایثار رو که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی اون مقامات جنان رو دید مجذوب شد و پرسید که اینا کیان، فرمود خطاب اومد که اینا از امت خاتم انبیا هستن که اهل ایثارن. بعد حق تعالی فرمود من حیا میکنم از کسی که حتی در عمرش یک بار ایثار کرده باشه بخوام حساب بکشم. یعنی وقتی دیگری رو بر خودش ترجیح میده، من بخوام حساب بکشم که چه کردی چه نکردی فلان. و اموری هست که انسان وقتی در زندگی دنیایی انجام میده در زندگی آخرتیش در رفاه و آسایشه، و خدا نکنه که عدل الهی پیش بیاد، چون هیچ صدیقی نیست که به پیشگاه عدل الهی بیاد مگر اینکه هلاک میشه، چنانکه در حضرت داوود علیه السلام وحی شد که صدیقی به پیشگاه عدل من نمیاد مگر اینکه هلاک میشه، که صدیق یک درجه از صدیقان یک درجه از انبیا فروترند، یعنی مادون انبیا همه هلاکند اگر عدل الهی بیاد وسط. که اون آیه قرآن چی میفرماد؟ یعمرکم بالعدل والاحسان، امر میکنه حق تعالی شما رو به عدل و احسان، امر میکنه حق تعالی شما رو به عدل و احسان، که بعد در روایت میفرماد عدل رسول الله و احسان امیر المؤمنینه، ولایت. حالا اون کسان که ولایت رو نمیپذیرند، یعنی احسان خدا رو نپذیرفتند. سلام، دقت فرمودید عزیزان؟ اون کسان که ولایت رو نمیپذیرند، تو فرمود احسان ولایت دیگه، اون کسانی که ولایت رو نمیپذیرند احسان خدا رو نمیپذیرند. لذا حق تعالی با عدلش با اونا رفتار میکنه، با عدلش، تو خودشون احسان رو نپذیرفتن دیگه. وقتی هم که با عدلش رفتار کنه، صدیق هم که باشه هلاک میشه. یعنی صدیق هم اگر ولایت رو نپذیره هلاکه، به این معنی. ولی اون کسانی که ولایت رو پذیرفتن احسان خدا رو پذیرفتن، و جزای این پذیرش احسان چیه؟ احسانه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای احسان جز احسانه؟ چون اینا احسان رو پذیرفتن، جزاشون احسانه، احسان حق تعالی. لذا به غیر حساب وارد بهشت میشن، با حساب یسیر وارد بهشت میشن. که عرض کردیم ولایت هم خودش درجات داره، پذیرش ولایت درجات داره، مراتب داره. خب صنف دویم، کسانی که وهبت ما سن او فیها و باطل ما کانو یعملون، اون که انجام میدن باطله، یعنی اصلا عملشون باطله، عملشون محبوطه، در شأن ایشان است. بعد عرض کردیم، گفت سه سنف، اینجا دو سنف رو نام برد، بعد آیه ای رو آورد که و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، که ما اعمال اونها رو هباء منثورا میکنیم. ما اعمال اونها رو بر اثر عملی که پیش میفرستیم، که عرض کردیم بعضی اعمال اعمال دیگر رو ضایع میکنن، بعضی ملکات ملکات دیگر رو از بین میبرن. لذا ممکنه که این آیه رو اشاره داشته باشی به همون صنف سوم، که اون صنف دوم اصلا اعمالشون باطله، این صنف سیوم اعمالشون باطل میشه. شما حالا در روایت میخونید که مثلا میگه در هر روز اعمال شما برده میشه خدمت امام عصر، سلام. در بعضی روایات میخونید هفته‌ای دو بار برده میشه خدمت امام عصر، در بعضی روایات مثلا میخونید ماهی یک بار برده میشه خدمت امام عصر، در بعضی روایات میخونید هر سال مثلا در ماه در روز حالا عید قربان بود یادم، روز عرفه عرضه میشه اعمال شما. اینها مراتب عرضه است، چون این عرضه اعمال به خدمت امام هر لحظه و هر ساعت اعمال ما داره عرضه میشه به امام، هر لحظه اونجایی که میگه هفته دوبار، هفته یک بار، ماهی، سالی، اینها مراتب اعمال و مراتب عرضه اعماله و قبولی اعمال و یا نابود شدن اعماله. ممکنه بعضی اعمال در بعضی مراتب پذیرفته باشه، پذیرفته بشه، در بعضی مراتب دیگه پذیرفته نشه، و بعضی از مراحل پذیرش بشه ولی در بعضی مراحل دیگه پذیرش نشه. همونجوری که خود انسان هم ممکنه که در بعضی مواقف رد بشه، چون مواقف مختلفی از تو قیامت دیگه، ممکنه از بعضی مواقف رد بشه ولی در بعضی مواقف هلاک بشه و بعضی مواقف گیر کنه، و یا ممکنه مثلا از مواقف مختلفه عبور کنه. خب، و طایفه سیوم از اهل حساب که خلطو عملا صالحن و آخر و سیئا، کسانی که این سه دسته که بالا گفت اینا اصلا هیچ حسنه‌ای در پرونده اعمالشون نبود. این طایفه سیوم که اهل حسابن، کسانی هن که خلطو عملا صالحن و آخر و سیئا، اعمال صالح رو با اعمال غیر صالح مخلوط کردن، خلط کردن، عمل صالح و عمل غیر صالح رو، هم مرتکب حسنه شده هم مرتکب سیئه، و ایشان دو سنف باشن، کسانی که قاطی کردن این اعمال رو، سنفی که حساب خود همیشه میکنن، حساب اعمال خودشونو همیشه میرسن. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حساب بکشید از خودتون قبل از اینکه ازتون حساب کشیده بشه، حساب بکشید از خودتان قبل از آنی که ازتان حساب کشیده شود، که ببینیم اعمال صالحمون ارجح یا اعمال غیر صالح. چون اسم الحسیب گفتیم متخلق انسان بشه به اسم الحسیب. خب، سنفی که حساب خود همیشه میکنن به قیامت حساب یسیری دارن، حساب اندکی دارن، چون اینجا حسابشون خودشونو کشیدن، مراقب اعمال خودشون بودن، مراقب اعمال بودن، کاراشونو انجام دادن. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو شنیدن، لاجرم به قیامت یحاسبو حسابا یسیرا، یک حساب اندکی پس میدن، تمونده حساب رو پس میدن، خودشون حساب رو کشیدن ولی حساب پس میدن، حساب پس میدن. که اینجا حالا صفحه 146 تعلیقه ای هست. میفرماد که اینا اصحاب یمین هست، این کسانی که حساب یسیر پس میدن. و اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا، اون کسی که کتابش به دست راستش داده میشه یک حساب اندکی پس میده و خوشحال به سوی اهلش مراجعت میکنه، برمیگرده به سوی اهلش در حالی که خوشحال از این وضعیتی که داره. لا انصاب بینه هم چرا به اهلی داره، نسبت اینجایی اونجا نیستش، اونجا اهل دارن که، اونجا اهل دارن ولی نسبت این نسبتی که اینجا هست اونجا برقرار نیست. اهل جهنم، اهل بهش اهلیت دارن، اونجا محشورن با گروهی. خب، و صنفی که از حساب و کتاب غافل بوده باشد. اما اون صنفی که دو صنف یه صنف صابی اسیر دارد اون صنف، اما اون صنفی که از حساب و کتاب غافل بوده باشد، تو عمرش اصلا زندگیش حساب و کتاب نداره، از کجا میاد به کجا میره، از چه راهی به دست میاره، غذای چه کسی رو میخوره، دهانش چی میگه، گوشش چی میشنوه، هیچیش حساب و کتاب نداره. یعنی اهل مراقبه نیست، اهل مراقبه نیست. چون اهل حساب و کتاب نبوده، غافل بوده از حساب و کتاب، لاجرم به مناقشه حساب گرفتار شدن، اینجا مناقشه میکنن باهاش. که حالا اینجا هم در این حدیث و من نوقشه فی الحساب فقط عذبه، کسی مناقشه بشه در حساب عذاب میبینه، چون خود مناقشه در حساب عذابه، خود حساب پس دادن عذابه. لذا میبینیم که یه سری بدون حساب هست، یه عده حساب یسیر دارن، حساب اندک دارن، خود موقف حساب، موندن در موقف حساب عذاب محسوب میشه، خود موندن در موقف حساب. و این حالی کسانی هن که بی حساب و کتاب بودن و حساب، حالا حساب چیه؟ و حساب عبارت از حصر و جمع آثار حسنات و سیئات است که تقدیم یافته باشد تا به حکم عدل جزای خود هر یکی بیابد. خب پس حساب عبارت است از جمع آثار حسنات و سیئات، جمع و تقسیمی که بین حسنات و سیئات میشه. تا حالا در این زمینه شما در کتب روایی با روایات زیادی برخورد میکنید که مثلا کسانی که اونجا میمونن در حساب، شیعیانی هستن، محبانی هستن که بعد از حساب کم میارن، بعد از حساب کم میارن و مستحق ورود به بهش نیستن و حتی التماس میکنن دیگران رو برای ذره‌ای مثلا حسنه، که اونجا در روایت داره که یک ثواب یک نفس کشیدن امیر المؤمنین رو در در لیلة المبیت، موقعی که جای رسول اکرم خوابیده بود امیر المؤمنین، کفار میخواستن رسول اکرم رو به شهادت برسونن، نقشه کشیده بودن که از هر طایفه بیان پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن، خون رسول الله پخش میشه در میان طوایف مختلف، قبیله رسول الله نتونه ادعای خون بکنه، فدیه راضی بشن که امیر المومنین خوابیدن در بستر رسول الله و رسول اکرم از خانه خارج شدن، که ثواب یک نفس کشیدن امیر المومنین رو سلام بود در لیلة المبیت میدن به شیعیانی که کم آوردن در حسنه و همگی اونا اهل بهشت میشن، همه اون کسانی موندن در اون موقع که ولایت به فریادشون میرسه. حالا ولایت که میگیم، ولایت هم از این نشأ انسان باید با خودش ببره، چیزی که به فریاد انسان میرسه ولایته و این نماز و روزه و حسنات شاخ و برگ ولایت هست، اینا شاخ و برگ ولایت هست. اون عبودیت، اون ستون خیمه دین ولایته، بقیه اعمال فروعاتی هن که بر این اصل مترتب میشن. و کسی اصل رو نداشته باشه، عرض کردیم فروعات به کارش نمیاد. مثل کسی که واجبش به جا نیاره، مستحباتش قبول نیست. کسی که نماز نخونه، بقیه اعمالش دیگه قبول نیست. چون اول چیزی که سوال میکنن از نماز سوال میکنن. کل عمل که تابع لصلاتک، همه اعمال تابع نمازه. این نمازه که به اعمال رنگ و بو میده، حضور میده به اعمال دیگه. اگه در نماز انسان حضور داشته باشه، اعمال دیگهش رنگ و بوشون عوض میشه، رنگ و بوی اعمال عوض میشه. سلام علیکم. خب حالا عرض کردیم آثار حسنات و سیئات جمع میشه تا به حکم عدل هر یکی جزا داده بشه. اما مسئله اینجاست که اسم عدل، الحکم العدل، که از اسماء الله تعطیل نمیشه، که حتی برای اهل ولایت. یعنی این نیست که برای اهل ولایت اسم العدل تعطیل بشه، برای اونا هم عدل هست، منتها عدالتی که برای اهل ولایته، گفتیم با عدالت برخورد بشه صدیق هلاک میشه، صدیق هم باشه، ولی اون عدالتی که اجرا میشه، مثلا در روایت داره که شما پاتون به یه سنگی میخوره درد میگیره، گناهتون بخشیده میشه به خاطر اون فشاری که به پات اومد، دردی که بهت وارد شد. و حق تعالی کریمتر از اونه که بنده ای رو به خاطر یک گناه دو بار عذاب کنه. یعنی بالاخره درسته که اون اعمال مورد شفاعت قرار میگیرن، اعمال سیئه، تا طرف مستحق ورود به بهشت بشه، ولی باید جواب اینا رو پس بده. حالا یا در دنیا یا در برزخ اسم العدل تعطیل نمیشه، ولی بیچاره اون کسیه که حساب و کتابش بیفته تو قیامت، حساب و کتابش بیفته تو قیامت. اینجا یه موقع ضرری بهش میخوره، حتی خواب پریشانی میبینه، تب میگیرشو، سردرد میگیرشو، گناهانش بخشیده میشه. یه هر بلایی که به شما بخوره گناهانتون بخشیده میشه، به همون اندازه از گناهت تخفیف داده میشه. لذا اونی هم که سیئات مرتکب شده و داخل بهشت میشه، اینجوری نیست که عدل الهی در موردش کار نکنه، ندید بگیره. نظام نظام عدله. منتها یه موقع هست اینجا تو این دنیا تقاضاشو پس میده، تو همین دنیا تقاضا رو پس میده، یه موقع از نه حساب و کتابش میفته به موقف قیامت. بستگی داره که چجور با عدل رفتار کنن. دیگه اون کسی که تو دنیا با یک فشار و ناراحتی اون سیئاتش بخشیده میشه، اینا دیگه اهل احسانه، احسان الهی شامل حالشون شده که اینجوری برخورد میکنه، کرامت الهیه. اگر در خاطر شریفتون باشه، تو همین تعلیقات این کتاب آقا شعری آوردن که یک مکاشفهی بهشون دست داده بود، میگه در کنج خلوت نشسته بودم، از خود بی خود شدم و دیدم که با نخ و سوزن دارن لبان من رو میدوزن، و گفتن این جزای کسیه که زبانش برای خودش کار کنه، حساب و کتاب نداشته باشه زبانش، که با نخ و سوزن لبانش رو میدوزن. یعنی از دادگاه عدل الهی نمیشه فرار کرد. حالا یه موقع در دنیا با خوردن بلاهایی، لذا مؤمنین بیشتر بلا بهشون میخوره تا غیر مؤمنین. مؤمنین در دنیا بیشتر بلا متوجهشون میشه تا غیر مؤمنین. بله. اما اون کسانی که اهل ایقانن، به یقین رسیدن، که موقنان باشن، اینا همیشه مشاهد موقف حساب هستن که خواجه میفرماید و موقنان همیشه مشاهد موقف حساب باشن. لا یؤخر حساب المؤمن الى یوم القیامه، حساب مؤمن به روز قیامت نمیفته. یکی از معانیش یعنی این که تو همین دنیا حسابشو پس میده، تو همین دنیا حسابش تسویه میشه با ضررهایی که بهش میخوره، فشارهایی که بهش میاد، هر فشاری که بهش بیاد. حالا اینجا شاید انسان خسته بشه، ناله کنه، داد بزنه، خدایا، در حالی که نمیدونه گناهانش داره بخشیده میشه، چون اهل دل میگه هر مصیبتی که به من وارد شد، وقتی به یاد گناهانم افتادم، اون مصیبت در نظرم خار شد. وقتی یادم افتاد چقدر گناه کردم، گفتم از اون چیزی نیست در مقابل اون همه گناه. که این رو همیشه انسان به یاد داشته باشه که سیئاتش رو داره حق تعالی میبخشه. لا یؤخر حساب المؤمن الى یوم القیامه، حساب مؤمن به روز قیامت نمیفته. تو دنیا با سختی ها، فشار ها، همسایه بد، فقر، تنگدستی، مریضی، خوف از سلطان، هر مشکلی که پیش میاد، نشد دم مرگ. میبینی کسی افتاده تو بستر و لگن میذارن زیرش و زخم بستر گرفته و پیر شده، اینها این داره تکامل برزخیشو طی میکنه، داره تکامل برزخیشو طی میکنه که اونور دیگه راحت باشه. دم مرگ به سختی جان میده، نشه تو برزخ پاکش میکنه. خستگی داره که چقدر اهل ولایت باشه. اما موقنان همیشه مشاهد موقف حساب باشن، اینا اهل شهودن، اینا موقف حساب رو مشاهده میکنن، به اون مرتبه قیامت رسیدن، به اون مرتبه از قیامت رسیدن که موقف حساب رو مشاهده میکنن. که اینجا صفحه 146 تعلیقه ای هست و موقنان همیشه می‌فرماد اهل ایقان صاحب اسم اعظمند. اهل یقین، ایقان صاحب اسم اعظمند. چه یقین اسم اعظم است، یقین اسم اعظم است که از اسماء حسنای الهی است. خب حالا یقین، فکر میکنم در قبل از این در مورد یقین بحث شد که یقین از اسماء الله، که یا یقین در آقا جان اینجا در همین کتاب آوردن از قول، از کتاب فکر میکنم سیدم طاووس باشه، که یا یقین از اسماء الله، و بعضی گفتن یقین اسم اعظمه، چون صاحب یقین متصرف اصلا در کائنات. که در خاطرتون باشه یک بار یه مطلبی رو عرض کردم خدمتون، که در یه مبشره‌ای گفته شد که علم بالاتر است از یقین، علم بالاتر است از یقین به دو آسمان. علم بالاتر از یقینه. حالا چرا؟ چون خود یقین زیر مجموعه علمه و از طرف یقین حد داره، لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. و حالا یک بار در یک رویای صادقه ای حضرت آقا فرمودن که اگر کسی به یقین برسه همه گناهانش مغفور میشه، همه گناهانش بخشیده میشه. و مردم اگه همه به یقین برسن همه گناهانشون بخشیده میشه. انسان اگه به مرتبه یقین برسه دیگه ذنبی برای او نیست، دیگه گناهی برای او، همه اون گناهانش آمرزیده است. که در روایت داریم یه جوانی اومد پیشه ابن عباس، گفتش که آیا با ایمان، با وجود ایمان گناه ضرر میرسونه؟ با وجود توحید، با وجود توحید گناه ضرر میرسونه؟ بعد ابن عباس گفت که به من بگو ببینم اگر کسی حسنات زیادی انجام داده باشه، بعد ذره ای به خدا شرک بورزه چه میشه؟ ابن عباس گفت تمام اعمالش از بین میره. چون لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی همه اعمالت محبوط میشه، نابود میشه. گفت همه اعمالش محبوط میشه. گفت حالا در اون وقت اگر کسی گناهان زیادی کرده باشه اگر به توحید برسه چی میشه؟ ابن عباس مون گفت ابن عباس به خدا قسم همون جوری که شرک همه حسنات رو از بین میبره، توحید هم همه سیئات رو از بین میبره. توحید همه سیئات رو از بین میبره، که اگر به یقین برسی گناهان همگی مغفور میشه. خب چنان که بدان اشارتی شد که یقین از اسماء حسنای الهی است. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، عبادت کن پروردگارت را تا به یقین برسی. یعنی یقین مرتبه‌ایه که با عبادت به دست میاد. حالا یقین، راه‌های به دست آوردن یقین، همین آیه که می‌فرماد و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، که یقین بیاید تو را، تجلی یقین، یعنی اسم الیقین برات متجلی بشه و بشی موقن. موقن کسیه که اهل مشاهده، اهل شهوده، حجاب دیگه ازش برداشته شده. چنان که در اون اوائل همین آغاز و انجام در مورد یقین توضیح دادیم که یعتیک الیقین، یقین بیاید تو را، یعنی چی؟ یعنی تجلی کنه اسم الیقین برای تو. که رسول اکرم در مورد به دست آوردن اسم الیقین چی فرمود؟ فرمود که از همسایه، از خداوند تبارک و تعالی آنگونه حیا کن که از همسایه صالح خودت حیا میکنی، که در این امر زیادتی یقینه. یعنی یه همسایه رفیق داری اهل نماز و روزه و فلان، و چجور ازش حیا میکنی؟ هر کاری انجام نمیدی، هر حرکتی نمیکنی، هر حرفی نمیزنی، از خدای خودت که در محضر او هستی همینقدر اگر حیا کنی صاحب یقین میشی. صاحب یقین میشی که خب مقدمش حضور مراقبت. انسان باید حاضر باشه تا حیا کنه. انسان از غایب که حیا نمی کنه. انسان باید حاضر و حضور داشته باشه تا حیا کنه، خجالت بکشه از خدای خودش. که حضور وقتی میاد، حضور که قوی میشه شرمندگی زیاد میشه. شما اگر الهی نامه حضرت آقا رو مطالعه کنید، خیلی از فرازهاش میبینید که نوشته شرمنده ام، الهی شرم دارم، الهی فلانم، از روی ستارگان شرمنده ام، از روی زمین و آسمان شرمنده ام، از روی شیطان شرمنده ام، از خوردن شرمنده ام، از نخوردن شرمنده ترم، از دعا کردن شرمنده ام، همش میگه شرمنده ام، شرم دارم. حال چیه؟ مال حضوره. حضور وقتی میاد، اون حالت شرمندگی و خجالت و حیا پیش میاد برای انسان. الا کسی که حضور نداره، انسان بی شرمه، شرم و حیا درش نیست. بعد می فرماید تا به یقین نرسیده ای خرواری به خردلی. تا به مرتبه یقین نرسیدی و اون حال یقین رو درک نکرده ای، همه اعمالت، احوالت خرواری به خردلی. یعنی یک خروار در مقابل یک خردل، یک خروار در مقابل یک خردل. تا نرسی، تا انسان به یقین نرسه که جوی جذب الهی در طریقت، جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت، به از خروار تقوا در شریعت. تا به مقام یقین نرسیده ای خرواری به خردلی، چنان که موزن را خرواری به خردلی. که خرواری به خردلی در مورد مسئله میگن که اصلا قابل قیاس نیست. یعنی همه اعمال و افعال کسی که به یقین نرسیده با کسی که به یقین رسیده و موقنه، مثل خردری میمونه در مقابل خروار. اسم اعظمت اسم یقین است، ولی مشروط بر شرط یقین است. اسم یقین اسم اعظمه، ولی به شرط این که به یقین رسیده باشی اون اسم بتونه اثر داشته باشه، بروز کنه. چون اسم اعظم آثار داره، چون اسم اعظم است از بحر سالک، یقین حارسه فرزند مالک. که اون جوانی که حارسه ابن زید ابن حارسه یا حارسه ابن زید، جوانی که رسول اکرم فرمود کیف اصبح، چگونه ای حالش، رنگش، رخدارش پریده بود، عرض کرد که اصبح تو موغنا، گفت در حال یقینم یا رسول الله، رنگ پریده، لبها خشکیده، چهره مشخص بود که حالت غیر طبیعی داره، گفت به یقین رسیدم. فرمود لکل حقین حقیقتون، برای هر حقی حقیقتی. حقیقت یقین تو چیه؟ حقیقت ایمان تو چیه؟ نشانش چیه؟ بعد شروع کرد توضیح دادن، گفت یقین منو به جایی رسونده که روزها همش روزه دارن، شبها تا صبح ناخوابی میکشن و گویا به عرش پروردگارم مینگرن و اواع اهل دوزخ را میشنوم، زوزه سگ و گرگ اهل دوزخ رو میشنوم و اهل بهش را میبینم که همدیگر رو زیارت میکنن و حتی بخوای اصحاب تو رو میگم که کدام بهشتی هن و کدام جهنمی، لب یزیدش مصطفی، یعنی که بعد پیغمبر اکرم فرمود پس الزمت عصبت فلزم، به هدف زدی، ملازم این حال باش، مواظب باش این حالو از دست ندی. که بعد گفت یا رسول الله دعا کن من به شهادت برسم، که میدونست نگردشتن حال خیلی سخته. رسول اکرم براش دعا کرد و در جنگی که پیش آمد نهمین یا دهمین نفری بود که در رکاب رسول الله به درجه رفیع شهادت نائل شد. رزقنا الله و ایاد اشارات آیات و بیانات روایات در این که کثرت عمل ملاک قرب و سعادت انسان نیست بلکه حسن عمل ملاک است بسیار است. کثرت نماز و کثرت روزه ملاک قرب انسان به خدا و سعادت نیست بلکه کیفیت مهمه. در عبادت کمیت مهم نیست، کیفیت که مهمه. یه موقع دو رکعت نماز مقابل میشه با 100 رکعت نماز. دو رکعت نماز عالم، 100 رکعت نماز جاهل. دو رکعت نماز با حضور، 100 رکعت نماز بی حضور. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا بیازماییم شما را که کدام بهتر عمل انجام میدهید. احسن و نگم اکثر و عملا، کدوم بیشتر انجام میدی، کدام بهتر. حالا اگر کثرت داشته باشه و حسن داشته باشه او دیگه چه بهتر. چنان که در مدح عمل به علم و یقین و ذم عمل به شک و ظن فتبسم، روایات زیادی داریم که مدح کرده عملی رو که از روی علم و یقین باشه و ذم شده اعمالی که از روی شک و ظن باشه. حتی شما فضل عالم بر جاهل رو نگاه کنید، تو اصول کافی که باز کنید، همون کتاب فضل و علم یا عقل و جهل و اصول کافی رو که نگاه کنید میبینید تفاوت عالم با جاهل، کسی که میداند و کسی که نمیداند، چقدر تفاوت دارن. نمازشون، روزشون، همه جمعی اموراتشون بستگی به اون درجه معرفت انسان داره و انسان در معرفت در چه پایه‌ای قرار داشته باشه. حدیث 37 اربعین شیخ بهایی به اسناد عن سفیان ابن عیینه عن الامام ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام فی قول الله عز و جل لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا بیازماییم شما را که کدام نیکوتر عمل به جای می آورید. آقا فرمود که چی؟ یعنی حالا ترجمه شو عرض می کنم کنار کتابتون میخوایید بنویسید. فرمود منظور کثرت عمل نیست، لکن عمل نیکوست و عمل نیکو خشیت خدا و نیت صادق است. سپس فرمود عمل خالص آن است که نخواهی که مدح تو را کنند بر آن عمل احدی، مدح تو را کند بر آن عمل احدی مگر خدای تبارک و تعالی، خدای عز و جل. و نیت افضل است از عمل، و نیت افضل است از عمل. که فرمود منظور کثرت عمل نیست بلکه درست به جا آوردن عمله که اون خشیت عملی که از روی خشیت باشه، از روی حضور باشه، مراقبت باشه. و عمل خالص اینه که فقط برای خدا باشه و نیت افضل از عمله. نیت المؤمن خیر من عمله، چون نیت مربوط میشه به مرتبه نفس، عمل مربوط میشه به مرتبه جواره. امالی صدوق به اسناده عن صادق علیه السلام عن آباه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، که باز ترجمهش رو عرض میکنیم بنویسید. رسول اکرم فرمود کسی که بگوید سبحان الله، حق تعالی در بهشت برای او درختی میکارد، و کسی که بگوید الحمدلله، حق تعالی برای او در بهشت درختی میکارد، و کسی که بگوید لا اله الا الله، حق تعالی برای او در بهشت درختی میکارد، و کسی که بگوید الله اکبر همچنین. پس مردی از قریش گفت یا رسول الله، ما در بهشت درختان بسیاری داریم. نه یعنی اینجوری که شما میگید، ما در بهشت خیلی درخت داریم. رسول اکرم گفت آری، اگر آتشی نفرستی که آنها را بسوزاند. که حق متعال خدای عز و جل می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدای و رسولش را، ولا تبتلو اعمالکم، و اعمال خود را باطل نکنید. آیه قرآن اعمال خود را باطل نکنید که رسول اکرم می فرماد، یعنی با آتش هایی که می فرستید که آثار این سیئات آثار حسنات رو محو میکنن. آثار که در اون نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام میفرماد رسول اکرم وقتی که به معراج تشریف بردن دیدن که ملائکه مشغول ساختن قصرن. گاهی وقت قصر میسازن، گاهی وقت می نشینن آرام کار نمی کنن. از جبرئیل سوال کرد، جبرئیل گفت وقتی مصالح از دنیا برای اینها بیاد اینا کار میکنن، وقتی مصالح نیاد اینا دست میکشن، و مصالحشون هم ذکر خداست، ذکر سبحان الله و الحمدلله، یاد خدا، صدقه، کار خیر، کار نیک. انسان داره باطن خودش رو میسازه دیگه، از کار باطن داره. وقتی که نمیفرسته، ذکری نمیفرسته، کاری نمیکنه، اینا هم دست میکشن از کار، اینها هم از کار دست میکشن. بعد در برگشت که بود رسول الله از معراج، گفتیم این حرفا دقت کنید، در رفت ساختن رو میدی، در برگشت که بود رسول الله دید دارن اینا باغ‌ها و قصرها رو آتش میزنن، گفت اینها چیه، اینها چرا؟ گفتن این گناهانیه که دارن انجام میدن، داره غیبت میکنه طرف، همه آثار رو از بین میبره. لذا عرض کردیم حضرت آقا فرمود این دومی، این گناه نکردن، گناه نکنید. انسان اگر گناه نکنه همین واجباتی که انجام میده خیلی جاهایی باید برسونه انسانو، همین واجبات درست که انجام بشه، منتها تا میاد انسان باطن شکل بگیره، حضوری پیدا کنه، یه مرتبه آتش جهنمی غیبت میکنه، تهمت میزنه، گناهی ازش صادر میشه، لغو میگه، چرت و پرت، خنده، فلان، حالا هزار جونش دیگه هست. غضبناک میشه، عصبانی میشه، یه مرتبه میشه پلنگ، یه مرتبه میشه گرگ. اون لحظه دیگه تمام اون آثار توحیدی رو از بین میبره. لذا این جلو گناه اگر گرفته بشه، خود این واجبات خیلی به انسان تعالی میدن، خود واجبات خیلی به انسان تعالی میدن. انشاءالله که حق متعال توفیق عنایت کنه که توفیق ترک گناه به ما عنایت کنه انشاءالله. خب وقت گذشته دیگه نه؟ خب و السلام علیکم و رحمت الله.